جفری یانگ که بنیانگذار طرحواره درمانی بود یه تئوری داشت، میگفت ما زخم‌های دوران کودکی رو به صورت ناخودآگاه در بزرگسالی بازآفرینی می‌کنیم. معتقد بود که یکی از اون زخم‌ها زخم نقص و شرمه، یادتونه؟
بله،
میگفت
بله.
اونایی که پدر مادر خیلی کمالگرا داشتن، اونایی که آسیب دیدن، مجروح شده روحشون به خاطر کمالگرایی پدر مادر، احتمالاً دچار این زخم میشن و به سه شکل مختلف اینو بازآفرینی میکنن: یا حمله، یا تسلیم، یا فرار. اگه حمله کنن که مثل پدر مادرشون، اونا خیلی عیبجو میشن، دنبال نکات منفیان، دنبال تکرار اون زخم بر پیکره روان دیگرانن. اگه تسلیم باشه، اونا زخمهاشون رو به عنوان بخشی از هویتشون همیشه میپذیرن. اکثر مشکلات عزت و نفس ناشی از اینه. اگه فرار باشه که اصلا از همه بدتره، به این نتیجه میرسن که انقدر دیگران عیب دارن، انقدر من عیب دارم که اصلا من وارد دنیا نشم، انگار یک دیوار بین خودشون و جهان میکشن. خب ما چیزی که تو قسمت قبلی راجبش حرف زدیم، واکنش های تسلیم و فرار بیشتر توش بود، یعنی آدم هایی که قربانی شرمن و در انزوا از این شرم رنج میکشن و در واقع یه بخشی از هویتشون شده. ولی چیزی که تو این کتاب در موردش حرف میزنیم، اون در واقع صورت دیگه بحثه. خودشیفتگی نوعی حمله است. در واقع آقای جوزف بارگو که روانشناسه، که تخصص اصلی شرم پژوهیه، بعد از دهه ها کار بالینی به این نتیجه میرسه که آدم هایی که رفتارهای خودشیفته نشون میدن، که حالا انواعش رو توضیح میدیم، خیلی قصه قراره بگیم، آدم هایی هن که زخم بنیادین شرم رو در کودکی یا بزرگسالی عمیقا تجربه کردن
و حالا مرهمی که پیدا کردن خودش زخم
دقیقاً یه زخم جدیده. یعنی صورت ظاهری یه آدم خودشیفته به نظر نمیرسه که شرم در واقع بنیان رفتارهاش باشه. ما میبینیم آدمی که خیلی از خود راضیه، خیلی از خود متشکره، اتفاقا عزت نفس بالا نشون میده، ولی اگه رد پای، اگه سرنخ‌ها رو تا سرچشمه ها دنبال کنیم، اگه رد پاها رو تا سرچشمه ها پیگیری کنیم، میبینیم زخمی عمیق از شرم باعث این خودشیفتگیه. در واقع روی دیگر شرم خودشیفتگیه. کلمه‌ای که بیشتر از خودشیفته در متن کتاب تکرار شده کلمه شرمه و خیلی خیلی موضوع جالبیه. ببینین خودشیفته ها انواع مختلف دارن که حالا بهش میپردازیم هر کدومشون چیه، ولی من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، میخوام ما این بحث رو با ارجاع به دیگران گوش نکنیم. چون وقتی من شروع میکنم روایت انواع خودشیفته ها رو میگم، ما مدلای آدمای اطرافمون رو بررسی میکنیم، میگیم اه همسر من، اه پدر من، مادر من، دوست من، ولی این برنامه راجع به خود ماست. خود ماست. من کتاب رو با این نگاه خوندم که خود مشتبه چه میزان از این خودشیفتگی رنج میبره که اصلا ازش خبرم نداشته. کجا این زخم
میتله؟ خیلی تذکر مهمه.
خیلی مهمه.
ما خیلی وقتا اینجور کتاب ها، اینجور مباحث رو انگار جلو خودمون یه سپر میذاریم و فقط میگیم آهان پس این اینجوری بود، این اینجوری بود.
دقیقا.
درسته که اگر آینه باشه و خودمونو بهمون نشون.
آره. و اگه از خودمون شروع کنیم، بقیه هم تحت تاثیر قرار میگیرن. بهترین مدل تغییر رفتار توی خانواده اینه که من نه در مقام یک دانای کل، در مقام یک مجروح اول به آسیب پذیریم، به جراحتم، به تلم، به زخمم اشاره کنم و بعد دیگران سر شوق بیان که اونها هم زخم خودشونو بشناسن. پس کتاب رو با این عینک نبینیم که برچسبای تشخیصی ازش برداریم، بچسبونیم روی آدما و این اصلا ارتباط رو، اون چیزی که هدف این برنامه است، رو از بین میبره. خب ببینید، در واقع انواع خودشیفته ها رو شروع کنیم توضیح دادن، خود بحث اینجا پیش میره. اولیش خودشیفته قلدر معابه. خودشیفته قلدر معاب، اون انگاره اصلی ذهنیش اینه که من برندم و تو بازنده ای. در واقع همه روابط انسانی رو بازی برد و باخت میبینه و تو این بازی میره سراغ آدمایی که آسیب دیدن، ضعیفن، عزت نفس پایینی دارن، تا یه جوری به اونا اعمال قدرت کنه و از این رابطه سلسله مراتبی اون زخمای شرم خودش رو التیام بده. میدونی تو مدرسه من به عنوان معلم خیلی اینو میبینم. میبینم که یه آدمی محور یه تیمی میشه، 4-5 نفر، و بعد شروع میکنن یه کودکی رو که آسیب پذیره، به هر دلیلی تو موقعیت قدرت نیست، رو بهش برچسب میزنن، اسم میذارن عذاب. این تیم رو تشکیل میده، این قلدر معابی رو انجام میده، خودش به شدت کودکی شرمگین. یعنی تمام این 14 سال معلمی من با تماشای قصه های مختلف سپری شده. من وقتی پدر مادر اون بچه‌ای که قلدر مآبی میکنه رو دیدم، دیدم که چقدر به کودکشون که یه ظاهر قدرتمند داره زخم شرم زدن، که اون آدم در مقام اول یک قربانیه و داره دنبال قربانیان دیگر میگرده. در واقع خودشیفته های قلدر مآب به هزینه دیگران میبرند، همونطور که زندگی کودکی خودشون، همونطور که تاریخ زندگی خودشون پر از زخم و جراحته، دنبال قربانیانی میگردن که اونها هم تاریخی ناگوار دارن، به هر دلیل آسیب پذیرن، و این اشتراک تاریخی باعث میشه اینها بتونن در واقع اون اعمال قدرت رو زور رو انجام بدن، در واقع شرمشون رو فرافکنی میکنن روی دیگران. یه خودشیفته قلدر مآب به جای اینکه خودش شرم بکشه، به جای اینکه خودش با شرمش روبرو شه، به این شرم یه بدن میده، یه کالبد میده، یه آدمی رو انتخاب میکنه که شانه های او شرمش رو تحمل کنه. میدونید این اولین صورت خودشیفته‌های قلدر مآبی که تا دلتون بخواد ما اطرافمون میبینیم. جهان به طرز عجیبی برای خودشیفته‌های قلدر مآب ساده است. آدم ها دو دستن، فرادستان و فرودستان، و تمام تلاش ناخودآگاه خودشیفته قلدر مآب اینه که جزء دسته اول باشه، یعنی فرادست باشه، و تو هر رابطه این فرادستی و فرودستی براش تعریف میشه. میدونید دو تا حالت دنیا داره، به طرز خشنی دنیا ساده است، برنده ها بازنده ها، بهترین ها بدترین ها. هر موقعیتی، حتی یک بازی ساده، ممکنه در واقع یک حمله به شرم او باشه، احساس کنه داره میبازه و رفتارهایی رو انجام بده که خیلی خارج از کنترل.
آقای دکتر، گفتین که این خودشیفته های قلدر مآب دنیا رو دو دسته میبینن، انگار سفید و سیاه باشه، فرادست و فرودست. یه بندی از تائو رو من دفعه پیش تو برنامه شرم خوندم، اگر این روی دیگر شرم خودشیفتگی، اجازه میدین یه بار دیگه فکر
بله،
کنم؟
بله حتما، چقدرم عالیه.
آره همون رو دوباره تکرار کنم.
بسیارم عالیه.
وقتی مردم برخی چیزها رو خوب میدانند، چیزهای دیگر بد میشوند. اگر شما بگین این فروده است، حالا بقیه میشن فراده است، در صورتی که واقعا باز از شما یاد گرفتم که کسی که به نظر میاد یه جایی فراده است تو یک سری مسائل، تو کل چیزهای دیگه فروده است، تو کل سری دیگه فراده است،
همینطوره، و برعکسش دقیقا. یعنی من میخوام آقای سعد از این بحث برسم اتفاقا به اینکه ما کمی کنار یک خودشیفته رقابت طلب سلطجو قرار بگیریم و برای اولین بار از چشمان اون ماجرا رو ببینیم. میدونید اینا آدمای دلپذیری نیستن، اینا آدمایی نیستن که بشه باشون همدلی کرد، ولی به نظر من اوج خرد و اوج همدلی اینه که تو بتونی ببینی او از چی آسیب دیده که با حمله کردن به دیگران سعی میکنه به غلط التیامش بده،
چون یه کمی دلسوزی احتیاج داره.
آره آره دقیقاً.
و اون موقع همدلی هم ایجاد میشه.
ایجاد میشه. و اگه واقعاً کسی داره برنامه ما رو میبینه الان و این تیپ رو در خودش تشخیص میده، میدونه که چقدر این کار سختیه. یعنی اگه همه موقعیت‌های دنیا برای شما برنده و بازنده باشه، شما در هر ثانیه از زندگیتون درگیر یک رقابت تمام نشدنید که بیشترین انرژی عاطفی رو از خودتون میگیره. چقدر این آدما مجروحن و چقدر خستن از این جنگ مدام، از این صداهایی که لحظه‌ای در ذهنشون ساکت نمیشه، از این دادگاه ذهنی که هر روز تشکیل میشه و حکم به پیروزی یا شکست میده در هر موقعیتی. میدونید و من میخوام به اونا بگم دادا، آیا با شناخت این شرم، با توقف این رقابت جویی همیشگی، ما به آرامش بیشتری نمیرسیم؟ آیا این رقابت‌ها شما رو به آرامش رسونده؟ آیا حتی لحظه‌ای بوده که بتونید بگید خب دیگه خوبه دیگه؟ آب میدونید، یعنی من اتفاقا هدفم اصلا این نیست انگشت اتهام بگیرم، همونجوری که اول گفت این خودشیفته، این خود اینه که اتفاقا از نگاه اونها ماجرا